أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا بین دو عمره مفرده فاصله معتبر هست یا نه. مشهور گفتن یک ماه فاصله باید بشه بین دو عمره مفرده. آقای زنجانی فرمودن در روایت علی ابن ابی حمزه آمده است که لکل شهر عمره قلتو یکونو اقل قال لکل عشرت ایام. این جمله لکل عشرت ایام ظاهر کرد لکل شهر عمره رو در بیان تأکد استحباب، که استحباب عمره با گذشتن یک ماه شدیدتر میشه. و از اون طرف چون سیاق لکل عشرت ایام همون سیاق لکل شهر عمره است، دیگه ظهور پیدا نمیکنه لکل عشرت ایام که میخواد بگه که فاصله 10 روز معتبره، چون همین سیاق رو همین الان امام به کار برد برای بیان تأکد استحباب. وقت بلا فاصله از همین سیاق لکل عشرت ایام عمره استفاده کنه برای اعتبار فاصله 10 روز میان دو عمره، همچه ظهوری پیدا نمی کنه. اینم احتمال داره به معنای این باشه که بعد از گذشت 10 روز استحباب عمره شدیدتر از قبل از 10 روز میشه. هرچی میگذره زمان استحباب عمره بیشتر میشه. به قول مرحوم آقای حکیم میفرماید که عرفی هم هست، کل ما تا بعد العهد در این موارد استحباب شدید میشه. آدم هرچی از اون زیارت قبلی پدر و مادرش فاصلش بیشتر میشه، بیشتر مستحب میشه که بره به زیارتشون. یک امر عرفی است. میگه من الان 1 ماه نرفتم دیدن پدر و مادرم، خب این احساس میکنه بیشتر مستحبه بره دیدن پدر و مادرش تا اون وقتی که همین شب گذشته پیش اونها بوده. ما عرض کردیم که اشکال اول ما اینه که گیرم مجمل کردید روایت علی ابن ابی حمزه و سایر روایات رو، گفتید اینها ظهور در اعتبار فاصله میان دو عمره ندارند. دلیلتون بر استحباب عمره مفرده بدون رعایت فاصله چی هست؟ کدوم اطلاق، کدوم عموم قابل استدلال بر این که بگیم عمره مفرده ولو در روز 3 بار مستحب است؟ به چه دلیل؟ دلیلی نداریم. اشکال دوم اینه که گیرم دلیل داشته باشیم که ظاهر در این باشه که عمره مستحب است مطلقا. روایت علی ابن ابی حمزه رو اگر قبول نداشته باشیم سندن، مثل آی خویی که هیچ، ظاهر لکل شهر عمره اعتبار فاصله 1 ماه است بین دو عمره، اگر روایت علی ابن ابی حمزه رو قبول داشته باشیم سندن، که ما قبول داریم کما سیعتی بیانو، انصاف اینه که علی ابن ابی حمزه از کمترین زمان ممکن برای اتیان و تکرار عمر سؤال کرد و جواب امام ظاهره در اینه که کمترین زمان ممکن رو بیان کرده. علی ابن ابی حمزه وقتی شنید که امام فرموده لکل شهرن و لکل شهرن عمره، هر ماه یک عمره داره، گفت که و یکون و اقل، کمتر از یک ماه هم میشه از اقل ما یمکن سوال کرد. خب حضرت سلام الله علیه، امام کاظم سلام الله علیه، اگر بنا بود فاصله معتبر نباشه، این مناسب نبود بفرماید که لکل عشرت ایام. علی ابن ابی حمزه میگه کمتر از یک ماه هم میشه عمر مفرد انسان به جا بیاره. امام میفرماد بله، هر 10 روز یه عمره. اون ذکر یک ماه شاید به خاطر این بوده که هر ماهی یک عمره به مناسبت دخول شهر جدید داره، که یه احکام خاصی هم داره. کسی که خارج میشه از مکه، ماه جدید میاد، باید محرم بشه به احرام عمره جدید تا بتونه مجدداً وارد مکه بشه. هر ماهی به احترام هر ماهی یک عمره مفرد قرار دادند و این میشه عمره به احترام ماه‌های سال. شارع برای این که مردم به ثواب بیشتری نائل بشن، عمره با فاصله 10 روز رو هم مشروع قرار داده. این که ما بگیم امام که فرمود لکل عشرت ایام، نمیخواست بفرماید کمتر از 10 روز عمره مشروع نیست، نه، شاید در روز 3 بار عمره هم یا بیشتر هم مشروع باشه. خب این خلاف ظاهر سؤال علی ابن ابی حمزه و جواب امامه. علی ابن ابی حمزه میگه و یکون و اقل، یعنی کمتر از یک ماه میشود انسان عمره به جا بیاورد. امام میفرماد بله، هر ده روز میشه انسان عمره به جا بیاره. خب اینو ما هم کنیم که امام نمیخواد نفی مشروعیت عمره رو کمتر از 10 روز بکنه، انصافا خلاف ظاهره. ولذا ما چون سند این روایت رو قبول داریم، مثل برخی از فقها بزرگ مثل علامه در تذکره و شهید و برخی از بزرگان دیگر، ما بعید نمیدونیم که این قول صحیح باشه که بین دو عمره اگه 10 روز فاصله شد عمره مشروعه. اگر ماه جدیدم وارد شد عمره مشروعه، که این رو حالا بعدن توضیح خواهیم داد. بله، ما استظهارمون اینه که ماه که عوض شد، ماه جدید هلالی شد، مستحب است اتیان به عمره مفرده. کما این که اگر ماه هلالی عوض نشد ولی با عمره سابقه 10 روز فاصله افتاد، باز طبق روایت علی ابن ابی حمزه عمره مفرده مستحب است. حالا اطلاق چی داشته باشه حالا اونو بعدن بحث میکنیم، اما مهم سند این روایته. راجع به سند این روایت، چون بحث مهمی است و ما در فقه شدیداً نیاز داریم به بحث از روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی، این بحث رو مطرح میکنیم. البته سند این روایت از حیث دیگه هم مشکل داره، چون مرحوم کلینی این حدیث رو نقل میکنه به سندش از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن عن علی ابن ابی حمزه، و اسماعیل ابن مرار توثیق خاص نداره. مرحوم صدوقم نقل میکنه این روایت رو به سندش به کتاب علی ابن ابی حمزه بطائنی و در مشیخه فقیه میگه که فاما ما کان عن علی ابن ابی حمزه فقد رویته عن محمد ابن علی ماجیلوی. محمد ابن علی ماجیلوی هم توثیق خاص نداره. خب اینم باید بحث کنیم که از این حیث هم مشکل سند این روایت رو حل کنیم. فعلا بحث راجع به علی ابن ابی حمزه رو عرض میکنیم. راجع به علی ابن ابی حمزه مشهور بین متأخرین تضعیفش هست. جهتش اینه که علی ابن ابی حمزه یکی از سران واقفه بود و علامه هلی گفته ضعیف جدا، در رجال کشی هم نقل میکنه که ابن فضال گفت علی ابن ابی حمزه کذاب متهم، و رویه که امام رضا علیه السلام بعد از مرگ علی ابن ابی حمزه فرمود انه اقعد فی قبره فسئل عن الائمه علیهم السلام باسمائهم حتى انتهى الی فوقف فضرب علی راسه ضربه امتلأ قلبه نارا. در یک روایت دیگر هم آمده از امام رضا علیه السلام این تعبیر که فمستبان لکم کذبو، دروغگو بودن علی ابن ابی حمزه برای شما آشکار نشده. خب همچو آدمی قابل اعتماده، کذاب متهم، کسی که امام رضا علیه السلام راجع به او فرمود فمستبان لکم کذبو، کسی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه که اصحاب راجع به او گفتن به خاطر طمع در اموال دنیا انکار کرد امامت امام رضا علیه السلام را، چون وکیل امام کاظم علیه السلام بود، اموال زیادی پیشش بود، دید چه کار کنه این اموال رو، اگر بگه من امام رضا رو قبول دارم باید تحویل امام رضا بده. آمد گفت امام کاظم زنده است و حالا به هر حال امام بعد از امام کاظم رو نپذیرفت طمعاً فی حطام دنیا، خدا رحمت کنه مرحوم آجا مرتضای حائری رو میفرمود اگر من جای علی ابن ابی حمزه بودم به امام رضا عرض میکردم آجون قبولت دارم، امام من هستی ولی یک ریال از این پولا رو بهت نمیدم. انسان به خاطر پول بیاد امامت امام معصوم سلام الله علیه رو انکار بکنه، این دیگه خیلی باید شقی باشه. خب این تقریب تضعیف علی ابن ابی حمزه بطائن. در مقابل عده‌ای عمل کردن به روایات علی ابن ابی حمزه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده داره عملت طائفه به روایات علی ابن ابی حمزه ولو مذهبش فاسد بود. حضرت امام در بحث ولایت فقیه در کتاب البی فرموده که خب نتیجه میگیریم علی ابن ابی حمزه ضعیف بود، ثقه نبود، ولیکن اصحاب چون عمل کردن به روایات علی ابن ابی حمزه ما هم عمل میکنیم. این فرمایش ایشون ناتمامه. اصحاب که عمل کردن به روایات علی ابن ابی حمزه از باب اینکه اعتماد به او کردن که او کاذب نیست و الا معنا نداره. امامی اثنا عشری اگر باشه طرف ثقه نباشه به خبرش عمل نمی کنیم. وقت علی ابن ابی حمزه ملعون واقفی ثقه نباشه به خبرش عمل کنیم. حالا یک خبر میگیم وثوق به صدور پیدا کردن اصحاب، کل اخبار علی ابن ابی حمزه رو عمل بکنن، این غیر از این که اعتقادشون این بوده که علی ابن ابی حمزه کاذب نیست، غیر از این معنای دیگه نداره. یا لااقل به قول شیخ بهایی اصحاب معتقد بودن که این روایاتی که علی ابن ابی حمزه، این روایات علی ابن ابی حمزه مربوط بوده به قبل از واقفی شدنش، که یک بیانی است که آقای زنجانی هم بر اساس این بیان میگن روایات علی ابن ابی حمزه صحیحه و اون اینه که واقفه اونقدر منفور بودند در جامعه شیعه که از اینها تعبیر می‌کردند به کلاب ممتوره، سگ که نجسه، حالا بارونم روش بیاد دیگه ببین چی میشه، نجس اندر نجس، همه از کلاب ممتوره اجتناب میکنن. اینجور شده بود. اون وقت در این شرایط کسی به خودش اصلا جرأت میده، حالا ترس از خدا و پیغمبر به کنار، جرأت میکنه بیاد به شیعه بگه اروی ان علی ابن ابی حمزه؟ بیچاره میشه، آبروش میره تو جامعه شیعه. یک راوی شیعی بخواد از علی ابن ابی حمزه بعد از وقفش روایات نقل کنه، اینها مربوط بوده به قبل از انحرافش و واقفی شدنش. و اون موقع که خب هم ظاهر حالش و هم اعتماد اصحاب بهش این بوده که اون موقع مشکل خاصی نداشته، بعدن منحرف شده. خب البته یه چیزی عرض کنم، این فرمایش های زنجانی که این روایات مربوط بوده به قبل از واقفی شدن علی ابن ابی حمزه، خلاف کلام شیخ طوسی در عده است. شیخ طوسی در عده اصلا برای این مطلب اسم میبره از علی ابن ابی حمزه که میگه فساد مذهب مانع از قبول روایت نیست، ولذا اصحاب عمل کردن به ما رواه و اسم میبره جماعتی، یکیشون علی ابن ابی حمزه بطائنیه. خب این معلوم میشه که مربوط به بعد از فساد مذهبه، والا قبل از فساد مذهب که خب شیعه امامی بوده و مثل بقیه شیعه. این کلام شیخ طوسی در عده نشون میده بحث در مورد روایات بعد از انحراف و واقفی شدنش هست. آقا اگر کسی قبل از انحراف بیاد حدیثی رو نقل کنه، شما هم به اون حدیث عمل کنید، معناش اینه که به حدیث منحرف عمل کردی؟ میدونم اگر یک کسی زمان جوانیش آدم خوبی بود، صیغه عدل بود، خبری به شما گفت، شما بعدن او منحرف شد ولی به اون خبره که در جوانی گفته بود عمل کنید، معناش اینه که به خبر یک انسان منحرف عمل کردید؟ خب بابا زمان صدور این خبر از اون شخص مخبر که او منحرف نبود، این که محتمل نیست که. خب پس طرف بعدن ممکنه دیوونه بشه، بگیم به خبر دیوونه دارید عمل میکنید؟ خب بابا اون وقتی که این خبر رو گفت دیوونه نبود، خیلی هم عقلش خیلی ها بیشتر بود. خب بعدن پیر شد، ممکنه دیوونه شده، ممکنه خرفت شده. این که میگن به خبر میشه بگیم به خبر یک دیوانه خرفت عمل کردی؟ اون وقتی که جوان بود این خبر رو گفت که نه دیوانه بود نه خرفت. علی ابن ابی حمزه اگر ما باشه قبل از وقفش خبری داده باشه و ما به اون خبر عمل کنیم، که این نمیشه که فساد مذهب مانع از عمل به خبر نیست. اصلا نشون میده که این مربوط به بعد از فساد مذهبشی که باز شیعه عمل میکرد به هر خبرهایی که او میداد، خبرهای از گذشته البته، الان خبر میداد ولی از امام رضا که خبر نمیده، او که او الان میاد خبر میده که ما خدمت امام کاظم بودیم، ایشون اینجوری فرمود. میگم خب آدم ایست که فاسد المذهب شده ولی دروغ نمیگه. کلام شیخ طوسی در عده اینه. خب بله، مشکل ما اینجا اینه، همونطور که آقای خویی فرموده که ما مواجهیم با یک تضعیف از کشی که نقل میکنه از ابن فضال، کذاب متهم، و یک توثیقی از شیخ طوسی در عده. البته مرحوم آقای خویی میگه که بیشتر از این هم هست، فقط توثیق شیخ طوسی در عده نیست، در تفسیر قمی هم وارد شده. علی ابن ابی حمزه در کامل و زیارات هم وارد شده و هر کسی که در رجال در تفسیر قمی مطرح بشه و جزء رجال سند در تفسیر قمی باشه، آقای خویی میگه ثقه است، چون اول تفسیر قمی در تفسیر قمی آمده که ما حدیث میکنیم ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. در رجال کامل و زیارات هم داره که ما حد لا نهیتو به جمیع ما روی عنهم فی ذالک ولا غیره، ولیکن ما وصل الینا من طریق استقاط من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. احادیثی که ما نقل می کنیم از استقاط از اصحاب هست رحمهم الله به رحمته. البته اینم عرض کنم آی خوی این اواخر فرمود از بس تو کامل و زیارات حدیث ضعیف دیدم، حدیث مرسل دیدم، مطمئن شدم که این توثیق ابن قولوی صاحب کتاب کامل و زیارات مربوط به اساتید خودشه، مربوط به مشایخ بلا واسطهشه، اونها رو بخواد بگه ثقاتم. و الا احادیثی که نقل میکنه تا امام تمام سلسله سند نمیشه ثقات باشن، چون اینقدر افراد ضعیف و مجهول و مرسل تو کامل و زیارات هست که اصلا محتمل نیست که بخواد ابن قولوی صاحب کامل و زیارات اینها رو توثیق بکنه، کسانی که اصلا نمیشناسه، یا کسانی مثل عایشه در کامل و زیارات هست. این آبه که نمیشه توصیق بکنه. ولی در رابطه با تفسیر قمی آقای خویی تا آخر، تا روز آخر بر مبنای خودش باقی بود که رجالی که در تفسیر قمی نامشون برده شده در احادیث تفسیر قمی ثقاتند. خب آقای خویی میفرماد خب مهم نیست توثیق علی ابن ابی حمزه توسط شیخ طوسی در عده و در تفسیر قمی و در رجال کامل و زیارات یک طرف، تضعیف کشی که از ابن فضال نقل کرده که علی ابن ابی حمزه کذاب و متهم یک طرف، تعارض و تساقط میکنن. کثرت موثقین که موجب ترجیح نیست، اگر دو نفر یکی رو توثیق کردن یک نفر تضعیف کرد، چون موثقین دو نفرن که مرجح نیست، کثرت عددیه، تعارض و تساقط میکنن. تعارض و تساقط که کردن اصل عدم حجیت خبر علی بن ابی حمزه است. این فرمایش های خوبی. کثرت عددیه اینا جزء ترجیح به ظنه، ترجیح به ظن لا یغنی من و از ظن لا یغنی من الحق شیئا. دو نفر میان میگن این آب پاک شده، یه نفر میگه نخیر نجسه، به درد نمیخوره که دو نفر بودن کثرت عددیه این مرجعه، چون طرف تعارضه دیگه. خب راجع به این فرمایش های خویی ما مطالبی است که عرض میکنم. مطلب اول اینه که گفته میشه که ما یقین داریم کشی در این نقلی که کرده از ابن فضال اشتباه کرده. شما اینقدر کلام ابن فضال را که علی ابن ابی حمزه کذاب و متهم به رخ ما نکشید، یقین داریم که کشی اشتباه کرده، این کلام مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، پسر علی ابن ابی حمزه که وضعش از پدرش خرابتر بود. گفت کان ثقتن کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق من. حسن ابن علی ابن ابی حمزه شخص ضعیفی بود، صد رحمت به پدرش، ابوه اوثق من. حالا به مناسبت اینو عرض کنم، حضرت امام در کتاب البیع به این جمله استناد کردن که خب معلوم میشه که علی ابن ابی حمزه ثقه بوده، چون افعل و تفضیل رو که به کار میبرن باید مبدع وجود داشته باشه. در وقتی میگن علی ابن ابی حمزه اوثق از پسرش، پس باید ثقه باشه دیگه، والا به یه بی سواد که نمیان بگن این بی سواد اعلمه. از بی سواد که اعلم نمیشه. حالا این که میگن علی ابن ابی حمزه اوثق بود از پسرش، باید اصل وثاقت رو داشته باشه. خب این هم فرمایش ناتمامیه، برای که تو این موارد وقتی میگن علی حسن ابن علی ابن ابی حمزه ضعیف بود، باباش از خودش اوثق بود، این یعنی شر باباش کمتر بود. گاهی دو تا پیرمرد، یکیشون 80 سالشه، برادری داره 81 سالشه، میگن کدوماتون از همدیگه کوچیکترید؟ این معنیش اینه که هر دو کوچیکید، نسبیه، نسبت به دیگری کدوماتون کوچیکتری. یا دو تا بچه رو، بچه 2 ساله و 3 ساله، میگن کدوما از همدیگه بزرگترن؟ این هر دو بزرگن، اما کدوما میخواییم بینیم بزرگتره؟ این مواردی که طرف ضعیفه، بعد میگن طرف مثلا بده، میگیم عمر سعد بهتر از شمر بود، واقعا هم به یک معنا بهتر بود. بهتر یعنی چی؟ یعنی به بود؟ نه، خف و شرن بود. بله؟ یعنی میخوام عرض کنم این فرمایش امام که فرمودن این دلیل بر وثاقت علی ابن ابی حمزه است، این فرمایش قابل مناقشه است. به هر حال این کلام کشی گفته میشه که از ابن فضال نقل میکنه که کذابون متهمین راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، پسر علی ابن ابی حمزه. چرا؟ برای اینکه در ترجمه حسن ابن علی ابن ابی حمزه خوب دقت کنید، میگه محمد ابن مسعود العیاشی، همین صاحب تفسیر عیاشی، عن علی ابن الحسن ابن فضال انه کذاب ملعون. حسن ابن علی ابن ابی حمزه کذاب ملعون. رویت عنه احادیث کثیره و کتبت عنه تفسیر القرآن كله من اوله الى اخره الا اني لا استهل ان اروي عن حديثا واحدا. رجال کشی جلد 2 صفحه 827. این رو راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه میگه. اون وقت کشی همین مطلب رو در ترجمه علی ابن ابی حمزه آورده. در ترجمه علی ابن ابی حمزه میگه محمد ابن مسعود العیاشی عن علی ابن الحسن ابن فضال ابن ابی حمزه کذاب ملعون و قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن من اوله الى آخره الا انی لا استهل ان اروی عنه حدیثا واحدا. خب ببینیم ابن فضال هم راجع این تعبیر رو راجع به حسن میگه، هم راجع به پدر حسن علی ابن ابی حمزه، و از هر دو تفسیر قرآن را من اوله الی آخره شنیده. این محتمل نیست. به آقا میگن چرا این راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه باشه؟ خب شاید راجع به علی بن ابی حمزه بوده، تشیع اشتباهی که کرده اینه که راجع به حسن بن علی هم این رو به کار برده. اولا ما میفهمیم یک اشتباهی کرده تشیع در یکی از این دو جا دیگه، علم اجمالی به خطای کشی که پیدا کردین کار خراب میشه، تعارض میکنه. وانگهی ابن فضال اصلا درک نکرده علی ابن ابی حمزه رو. چرا؟ برای اینکه علی ابن ابی حمزه در زمان امام رضا علیه السلام مرد و علی ابن حسن ابن فضال اصلا امام رضا رو درک نکرده، از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام. و جالب اینه از پدر خودش علی ابن حسن ابن فضال از پدر خودش که از اصحاب امام رضا بود نقل بلاواسطه نمی کنه، میگه پدرم از اصحاب امام رضا بود اما من چون کوچیک بودم زمان پدرم، اعتماد به فهم خودم ندارم، از پدرم با واسطه برادر بزرگترم نقل میکنم، بدون واسطه از پدرم نقل میکنم چون زمان پدرم من کوچیک بودم. پدرش که از اصحاب امام رضا بود، آقای علی ابن الحسن ابن فضال میگه من زمان پدرم کوچیک بودم، اعتماد به فهم خودم نمی کنم، از پدرم حدیث بلا واسطه نقل نمی کنم. خب وقت میشه ما بیاییم بگیم علی ابن الحسن ابن فضال از ببخشید بله علی ابن الحسن ابن فضال از علی ابن الحسن ابن فضال از علی ابن ابی حمزه ای که زمان امام رضا فوت کرد تحمل حدیث کرد، احادیث کثیره و تفسیر قرآن هم از اول و تا آخرش نوشت. این که معلوم میشه این مربوط به علی ابن ابی حمزه نبوده، این مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بوده. خب حالا تأثیری داره در فرما در بحث حالا ما کار نداریم. حالا جوان بوده علی ابن الحسن ابن فضال، شناخ نداشته نسبت به حسن ابن علی ابن ابی حمزه، رفته پیشش درس خونده، بعد فهمیده عجب آدم خبیثیه. و کم نهوم نظیر، این که چیز مهمی نیست. خب عرض شود خدمتتون که پس ما به نظرمون این تعبیر کذاب و ملعون که ابن فضال ازش نقل شده راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است. نگید آقا حسن ابن علی که صاحب کتاب تفسیر نیست، علی ابن ابی حمزه صاحب کتاب تفسیره. پس چه جور شما میگید ابن فضال از حسن ابن علی ابن ابی حمزه کتابت کرده تفسیر قرآن را؟ تفسیر قرآن مال علیه نه مال پسرش حسن. میگیم اولا کی میگه این پسرش تفسیر نداشته؟ رسم بوده در اون زمان که بوده هر کی برای خودش یه کتاب تفسیر و میخواید تفسیر المیزان مقدر بینویسه که یک عمر باید روش زحمت بکشه، چهار تا روایت جعلی و غیر جعلی مینویسه اسمشو میذاره تفسیر القرآن. علاوه خب تفسیر القرآن مال علی ابن ابی حمزه، اما راوی کتاب تفسیر علی ابن ابی حمزه پسرش حسن بوده. این که امکان داره که راوی کتاب تفسیر علی ابن ابی حمزه پسرش حسن باشه؟ این مشکلی نداره. پس گفته میشه که این کلام کشی ناشی از اشتباهی که کشی کرده، تضعیف و اتهام به کذاب بودن مربوط به حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، نه مربوط به علی ابن ابی حمزه. ارتفعت المعارضه، توثیق شیخ در عده میشه بلا معارض. این مطلبی بدی نیست این حرفایی که زدیم، ولی دو تا تعبیر داره کشی، یکی کذاب ملعون، یکی کذاب متهم. کذاب ملعون رویتو انه احادیث کثیره و کتبتو انه تفسیر القرآن من اولی الاخره، بله این تعبیر اشتباه شده، این مربوط به حسنه نه مربوط به باباش علی. ولی راجع به علی ابن ابی حمزه در رجال کشی از ابن فضال نقل میکنه علی ابن ابی حمزه کذاب متهم. به چه دلیل شما میگید این اشتباه کرده کشی، این مربوط به پسر علی ابن ابی حمزه است؟ اون کذاب ملعون که ابن فضال هم جالب اینه گفته ابن ابی حمزه کذاب ملعون، کشی اشتباه کرد، نباید او رو در ترجمه علی ابن ابی حمزه می آورد، این مربوط به پسر علی ابن ابی حمزه است. اما راجع به علی ابن ابی حمزه در جای دیگر نقل میکنه این تعبیر را که علی ابن ابی حمزه کذاب متهم، همین تعبیر. خب ما چجوری ما بگیم حتما کشی اشتباه کرده؟ سه تا مطلبه، یکی این که راجع به علی ابن ابی حمزه نقل میکنه که ابن فضال گفت کذاب متهم، دوم نقل میکنه که ابن فضال گفت علی ابن ابی حمزه کذاب ملعون. جالب اینه هر دوتا رو هم در یک جا نقل میکنه در ترجمه علی ابن ابی حمزه تکراری. خب این دومی که ابن ابی حمزه کذاب ملعون رویتو انه احادیث کثیره، خب اینو اشتباه کرده کشی، این مربوط به پسر علی ابن ابی حمزه است. اما اون حرفی که قبل از همین مطلب نقل کرده در همون بحث در همون ترجمه علی ابن ابی حمزه که ابن فضال گفت علی ابن ابی حمزه کذاب متهم، ما از کجا بفهمیم این اشتباهه؟ مگه کسی که یه بار اشتباه بکنه دیگه به حرفش اعتماد نمی کنن؟ اگه اینجور باشه به حرف هیچ کدوم از ما نباید اعتماد بکنن. در علی ابن ابی حمزه دو تا مطلب کنار هم گذاشته شده، یک ابن ابی فضال گفت کذاب متهم، دو بعد از همون مطلب میاد میگه ابن فضال گفت کذاب ابن ابی حمزه کذاب ملعون رویتو انه احادیث کثیره و سمعتو انه تفسیر القرآن. این اصلا ظاهرش اینه دو تا مطلب مستقله. آقا آدم تو یک بحث که نمیان همون الفاظ رو تکرار کنه، همون مطلب رو تکرار کنه، ظاهرش اینه دو تا مطلبه. حالا مطلب دوم رو کشی اشتباه کرد. بابا الانسان و محل و نسیان، انسان جایز الخطاست و اشتباه کرد، کشی اون مطلب دوم رو اشتباه کرد. اما مطلب اول چی؟ مطلب اول رو میگیم اشتباه کرد کذاب متهم، اینو نمیتونیم بگیم. وقت مطالب دیگه چی؟ فمستبان لکم کذبه، امام رضا در روایت فرمود دروغگو بودن علی ابن ابی حمزه برای شما روشن نشده؟ طمع در حطام دنیا باعث شد انکار کنن امامت امام رضا رو، همچه آدمی قابل اعتماده که امامت امام معصوم ولی الله رو انسان به خاطر نمیدونم 80,000 درهم و اینها بیاد انکار بکنه و این قابل اعتماده؟ اونا رو چه کار میکنی؟ ولذا به نظر ما تعارض بین توثیق شیخ طوسی در عده و این تضعیف ها مستقره ببینیم بعد از تعارض آیا فرمایش آقای خویی درسته که از عدم حجیت خبر علی ابن ابی حمزه است یا نه.